بسم الله الرحمن الرحیم. بحث حکمت الاشراق را رسیدیم به فرع 145 قاعدتون فی المشاهده. در این فرع سهروردی بنا دارد کیفیت ابصار را از منظر فلسفی مورد بحث و بررسی قرار بده. قبل از اینکه دیدگاه خاص سهروردی گفته بشه، لازم هست که شما اون دیدگاه‌های مخالف سهروردی رو که تا زمان سهروردی رایج بود رو هم بشناسید و ارتباط منطقی بین این دیدگاه‌ها و اینکه چرا سهروردی هیچ یک از اون دیدگاه‌ها رو انتخاب نکرد، دیدگاه سومی برگزید و از اون بر هم ملا صدرا چرا آمد نقد کرد دیدگاه سهروردی رو. یه گریز هم به دیدگاه ملا صدرا خواهیم زد. خب اولا ببینید، ما یه گروهی داریم به نام طبیعیون، درسته؟ یه گروهی داریم به نام ریاضیون. اینم درسته دیگه، تایید میکنید دیگه؟ نه الحمدلله. اینها معمولا در مقابل هم هستن، یعنی مسئله ابصار رو که مطرح میکردن در مقابل هم بودن. اینها نگاهشون به مسئله ابصار یک نگاه سطحی و بفرمایید نگاه مادیگرایانه هست، نگاه فیزیکیست، شبیه آنچه که الان تو علم پزشکی مطرح میشه. بعضیا فکر میکنن که این فعل و انفعالاتی که مثلا در نورون‌های عصبی، بله سلول‌های عصبی که نورون نامیده میشن رخ میده و اینها پیام‌ها رو به مغز منتقل میکنن و اینها بعد آگاهی حاصل میشه، آگاهی رو کاملا تفسیرش میکنن، فیزیکی میکنن. اینها هم تفسیر فیزیکی از مسئله ابصار داشتن. فکر میکردن ابصار یک فرایندی است که صرفاً در مرتبه بدن رخ میدهد و نقشی برای نفس قائل نبودن. حالا یا به این معنا که اصلا نفس رو باور نداشتن، یا به این معنا نه، نفس رو باور داشتن، منتها در مسئله ابصار نقش رو، نقش اصلی رو به بدن میدادن نه به نفس، یعنی به چشم. طبیعیون اومدن چی گفتن؟ آمدن گفتن که چه اتفاقی میفته که ابصار رخ میده. اینا آمدن گفتن وقتی چشم مثلا بیننده، فرض بگون این چشم باشه، با اشیاء، یعنی با مرئیات که میشه اشیاء پیرامون ما، ارتباط برقرار میکنه، این اشیاء که مرئی با واقع میشن، یعنی به رؤیت در میان، از اینها یک نوری به چی میرسه؟ به این چشم میرسه. بعد مثلا توضیح میدادن دیگه، در رطوبت جلیدیه چشم، همون شبکیه، اینا که امروز میگن قرنیه، شبکیه، رطوبتی است اینا دارن، مثلا سوال باعث میشه اون چشم خشک نباشه، اینو میگن رطوبت در واقع جلیدیه. این میاد تو شبکیه قرنیه چشم، در واقع نور میخوره به شبکیه و قرنیه و امثال اینها، و چشم ما به منزله یک آینه عمل میکند. به دیگر سخن اون رطوبت جلیدی سبب شفاف شدن چشم شده، یا به زبان ساده تر چشم مانند جسم صیقلی و شفاف مثل آینه هست که وقتی اشیا در برابر چشم قرار میگیرن، دقیقا همون فرایندی که اشیا رو در برابر آینه قرار میدید اتفاق میفته. شما اشیا رو در برابر آینه قرار میدید، تصویری از این شی به آینه میتابد، این آینه آن شی را نشان میدهد. حالا به جای آینه چشم بگید، این شی در برابر چشم قرار میگیرد، تصویری از این در چشم میافتد. اینم دیدیم دیگه، تصاویری که تو چشم است مثل آینه است واقعا، از جان میافتد و این مثل آینه عمل میکنه و عمل رؤیت یا ابصار تحقق پیدا میکنه. به بیان دیگر، طبیعیون چشم را در مسئله ابصار قابل میدونستن، یعنی میگفتن از بیرون این اشیا یا اشیایی که الان نور دارند و اینها در جسم نقش می‌بندند و جسم قبول می‌کند تصویری از اشیا را. وقتی جسم تصویر اشیا را پذیرفت، اینجا رؤیت اتفاق می‌افته. در برابر اینها کیا بودند؟ اینا چی بودند؟ طبیعیون. در برابر اینها ریاضیون بودند. اینها برعکس بود. اینا می‌گفتند که مثلا این رو ما اگر جسم مرئی در نظر بگیریم، اینا می‌گفتند برخلاف نظر طبیعیون که میگفتن جسم مرئی منور یا مستنیر میاد بر چشم میفتد و چشم مانند آینه عمل میکند، نمیگفتن نه، اتفاقا برعکس، نور از مرئی نمیرسه به چشم، بلکه از خود چشم چی میشه؟ ساطع میشود. نور از خود چشم ساطع، به عبارت دیگر شعاعی از نور از چشم ساطع میشه میخوره به این شیء مرئی که مثلا صندلی باشد، وقتی ساطع شد خورد به چشم مرئی یا صندلی مثلا، اون وقتی که این روشن میشود به چشم اون شیء مرئی را چی میکنه؟ میبیند. به دیگر سخن ریاضیون نقش چشم را در مسئله رؤیت آفرین چی میدانستن؟ فاعل میدانستن. درسته؟ میتونیم اینجوری تحلیل کنیم دیگه به راحتی. وچه اشتراک هر دوشون چی بود؟ وچه اشتراک هر دوشون این بود که برای نفس در این بین نقشی قائل نبودن، یا حالا یا نفس رو قبول نداشتن، نگاه فیزیکالیستی داشتن به انسان، انسان رو خلاصه شده در همین فیزیولوژی که بدن میدانستن، یا نه نفس هم اگر قبول داشتن برای نفس در فرایند ابصار نقشی قائل نبودند. درسته؟ حالا سهروردی به عنوان فیلسوف وقتی با دو تا دیدگاه اینجوری مواجه میشه باید چیکار کنه؟ باید بیاد بگه شما نفهمیده ای. چرا؟ چون عمل ابصار از منظر فلسفی و متافیزیکی به واسطه نفس و روح انجام میشود، نه به واسطه ابزار بدن. حالا سوال، وقتی فیلسوف چه سهروردی چه غیر سهروردی حرف میزنه، آیا منظورش اینه که چشم هیچ نقشی در رویت ندارد؟ بله اینه، اینو میخواد بگه. یعنی کل آنچه که علم پزشکی بهش رسیده رو میخواد بشوره بندازه کنار؟ قطعا خیر. بلکه چه سهروردی باشد چه ملا صدرا باشد چه ابن سینا، وقتی نفس را مدرک میدانند، مقصودش اینه که تمام اون فعل و انفعالاتی که در مرتبه بدن رخ میدهد، بله اینها علت معد است، اینها زمینه ساز ادراک است، نه خود ادراک، اینها زمینه ادراک را فراهم میکند، اینها موتی ادراک نیستن، معد ادراکن. چرا نمیتونن موتی ادراک باشن؟ به ویژه بنابر مبنای سهروردی و ملا صدرا، چون ابن سینا میدونید ادراکات جزئی را چی میدانست؟ مادی میدانست. قوه خیال را چی میدانست؟ مادی میدونست. ابن سینا تجرد نفس را فقط در مرتبه قوه عاقله میپذیرد، یعنی نفس فقط در مرتبه قوه عاقله مجرد است، لذا تجرد ادراک برای ابن سینا فقط در محدوده ادراکات کلی معنا دارد. خوشحال چی میگم؟ چون قوی عاقله مدرک چیه؟ کلیات. پس ببین دو تعبیره ها، اینا رو دقت کنید. وقتی میگیم ملا صدرا نفس را در مرتبه قوی عاقله مجرد میداند، کسی ممکنه بپرسه چرا؟ بگیم چون ایشان یعنی ابن سینا تجرد ادراک را فقط برای ادراکات کلی قائل است. به دیگر سخن محکمترین دلیل و بهترین دلیل در اثبات تجرد نفس، یا بگید یکی از بهترین دلیل ها در اثبات تجرد نفس، استفاده از حد وسط تجرد ادراک است. درسته؟ چون ادراک مجرد است، پس محل ادراک هم باید مجرد باشد. حالا یا بفرمایید چون ادراک مجرد است، پس فاعل ادراک و قابل ادراک باید مجرد باشد. فاعل ادراک مجرد باشد میشه نظر ملا صدرا در ادراکات جزئی خیالی. بله، چون ملا صدرا میگه نفس، حالا خواهم گفت، انشاء میکنه ادراکات جزئی خیالی را. قابل ادراک باید مجرد باشد میشه نظر سهروردی یا نامه طباطبایی که میگه نفس در ادراکات جزئی حقایق مثالی رو مشاهده میکنه، در واقع قابل به این معنا. بله، خب هر کدوم که باشه، فقط از این جهت ملا صدرا، سهروردی، علامه، حکیم سبزواری هم یه حرفایی داره تو این زمینه، همه تو این سخن متفقن که ادراک بفرمایید مجرد است. پس چه نفس را فاعل ادراک بدانیم، چه نفس را قابل ادراک بدانیم، باید این نفس چی باشد؟ مجرد باشد. اینو ببندید پرانتزشو. حالا برمیگردیم به بحث. سهروردی با دو گروه برخورد کرده، هر دو در مسئله ابصار نقش اصلی را برای چشم قائلند، یعنی قوه باصره. البته قوه باصره غیر از خود چشم ها، ما یه قوه بصر داریم، یه عین داریم، عین ابزاره. قوه باصره به دقت عقلی، به دقت حکمت مطالعه‌ای از قوای چیه؟ نفسه. و النفس فی وحدتها کل القوا، توضیح مفصلش جای خودش روشنه. حالا اینها نقش رو به چی میدن؟ به چشم میدن. بله، سهروردی فیلسوفه، نمیتونه بپذیره، میگه نقش مال چیه؟ نفس است. منتها وقتی شما ابصار را که تعبیر دیگری از ادراک جزئیات است، بله، به نفس نسبت میدی که باید بدی و بقیه میشه علت معده، درسته؟ به حصر عقلی یا نقش نفس را در فرایند ادراک، چه ادراکی کلی باشد چه ادراکات جزئی، فرق نمی‌کنه، یا نقش نفس را در ادراکش، در فعل ادراک باید فاعل بدانید یا قابل، حصر عقلی است دیگه، بله؟ یا نفس فاعل ادراک است میشه حرف ملا صدرا، یا نفس قابل ادراک است میشه همسه حرف سهروردی یا علام مثلا، خوشنه؟ البته سهروردی دقیقا حرفش را توضیح هم داد، قابلم که میگیم نه به این معنا که کلن برای نفس نقشی قائل نیست، نه حالا توضیح باید بدم اینو، حالا یکم باید تصحیحش کنیم. سهروردی میاد اینو میگه، میگه آقا اون کسی که ابصار را انجام میدهد نفس است، بله؟ چجوری؟ میگه از سوی نفس یک اشراقی بر مرئیات میتابد. اشراق وقتی میگیم یعنی تابش نور، بله؟ اشراق یعنی تابش، یعنی نفس که مجرد است و نور لنفسه هست، برای اینکه این صندلی و میز را ببینن یک اشراق نوری از اون ساطع میشود، منتها این اشراق نوری از رهگذر چشم انجام میگیرد. شبیه حرف ریاضیونه، با این تفاوت که ریاضیون میگن شعاع نوری از چشم ساطع میشود، یعنی فاعل اصلی چی میدونن؟ چشم میدونن، ولی سهروردی میگه شعاع نوری از کانال چشم ساطع میشود نه از چشم، یعنی شعاع نوری و اون اشراق کار چیه؟ نفسه. چشم نقش یک کانال رو بازی میکنه، یه واسطه است فقط. پس اشراق یا اشراق نوری، شعاع نوری از نفس به واسطه یه چشم میتابد بر مرئیات، یعنی بر اشیاء دیدنی، درسته؟ و اینجاست که نفس میبیند، یعنی عمل ابصار تحقق مییابد. اینم بدانید و میدانید که ابصار تعبیر دیگری از ادراکات جزئیه ها، بله؟ ابصار مربوط به ادراکات جزئیه، مخصوصا کدوم جزئی؟ ادراکات جزئی دو دستن، چی و چی؟ آفرین، ادراکات جزئی حسی و خیالی، یعنی ابصار کدوم میشه؟ حسی. ابصار میشه ادراکات جزئی حسی، هم محسوسات، چون در ادراک جزئی خیالی ارتباط قطع میشه با محسوس، چی میشه؟ قطع میشه. خب حالا تو ادراکات جزئی حسی که ما آن را ابصار مینابیم، از نظر سهروردی نوری از نفس میتابد به واسطه ابزار چشم. بر چی میتابد؟ بر همین صندلی و در و دیوار، و ما میتونیم ببینیم. به دیگر سخن سهروردی ابصار یا ادراکات جزئی حسی را از نوع علم حضوری میداند. علم نفس به مرئیات از نوع علم حضوری است. اینجاست که ملا صدرا وارد میدان میشه. چیکار میکنه؟ یقه سهروردی رو میگیره، میگه نگاه، ادراک باید مجرد باشد، مدرک باید مجرد باشد، مدرک هم باید مجرد باشد. شما تجرد ادراک رو خوب آمدید، چرا؟ چون البته تجرد مدرک را باش، تجرد مدرک را خوب آمد، چون گفتی نفس نور لنفسه هست، نور لنفسه تصدیل صحبه بعدی میشه چی؟ تجرد دیگه، تعبیر دیگر تجرد اینه دیگه، ولی نور چی؟ لنفس. اینو خوب آمد، ولی وقتی میایی میگی که نفس اشراق میکند به واسطه چشم بر اشیاء خارجی، بله، اینجا شما لازم حرف شما اینه که این اشیاء مرئی مدرک به ذات باشند، غیر از اینه معلومه چی باشند؟ به ذات. یعنی شما صندلی و در و دیوار را که اجسام مادی است، موجودات مادی هم چی دانستید؟ مدرک به ذات، در حالی که قبلا بحث کردیم موجود مادی از آن جهت که مادی است مدرک به ذات واقع نمی شود. یعنی چی مدرک به ذات؟ یعنی چی مدرک به ذات؟ یعنی حقیقی یا مجازی؟ به ذات یعنی اصلا، یعنی وقتی میگیم اینها مدرک به ذاته، یعنی حقیقتا مدرکن. خب چه کسی میگه که مدرک به بفرمایید، چه کسی میگوید که موجودات مادی نمیتونن مدرک به ذات باشن؟ کسی که مبناش چیه؟ آفرین، مبناش تجرد ادراک باشه. کسی که مبناش تجرد ادراک، نمیتونه بیاد بگه این جسم مادی مدرک به ذاته، چون این آفرین مجرد نیست. ملا صدرا رضا اومد گفت که این اشراق خوب اومدی ها، ولی این اشراقی که نفس میکنه تا این شیء جزئی را محسوس را ببیند، این اشراق فعل نفس، هر دو قبول دارم، منتها این اشراق در فضای نفس اتفاق میفته، در ذهن بولشون، در فضای نفس یا ذهن اتفاق میفته، نه در فضای خارج از ذهن. فضای خارج از ذهن مادی است و مادی مدرک واقع نمیشه. بله اشکال نداره بگو مادی مدرک واقع میشه، ولی مدرک چی؟ آفرین راه داری میفته دوباره کنه، خوب داری جای خالی ها رو پر میکنی دستان. مدرک چی؟ بلعرض میتونی بگی. یعنی چی؟ یعنی میتونم بگم این صندلی مدرک است ولی ثانیاً و بلعرض این مجازن، حقیقتا مدرک نیست. اونی که حقیقتا مدرک اون صورت ذهنی است. گرفتیم بحث رو؟ البته اینم بگم بعد متن رو بخونم. نکته دیگه اینه که ایشون اون در کنار این بحث ادراک، البته اینجا این مدلی باز نمی‌کنه، تو آثار دیگه شنا رو خوب باز کرده، خودش اینجا خیلی مختصر حرف زده، یه بخشیشو شهر زوری تو شرحش اینجا باز کرده و یه بخشو خودش، یعنی من تکمیلی که کردم از آثار دیگه شم بود، آثار دیگه سهروردی، یعنی چی قیودی که اضافه کردن، مثلا اینکه گفتم از کانال چشم اشراق نفس، اینجا نمیگه اینا رو، فقط اونجا شهر زوری میگه که این اشراق حضوری نفس، تمام. حالا چگونه این چشم چه نقشی دارد؟ چشم نقش چی رو دارد؟ نقش ابزار رو دارد، یعنی کانالی است که این اشراق نفس از کانال چشم به اشیاء میتابد. ریاضیون فقط خود چشم رو فاعل میدونستن، ولی ایشون میگه که نه، چشم ابزار است، معد است به تعبیری برای ادراک. حالا نظر مولا صدر رو هم بیارید، پس همون حرف سهروردی است، منتها اشراق را در فضای نفس در نظر میگیره، بله، نه در فضای خارج، چون اگه در فضای خارج باشه با مبناش که تجرد مدرک است و تجرد ادراک سازگار نیست. اینجوری که تحلیل میکنید میشه تحلیل فلسفی، میفهمید چرا اون اینو گفته، این اونو گفته، ای از این ور سردار آورده. گرفتین فرآیند چه جوری حاصل شده؟ دو گروه فقط گفتن چشم دخالت داره، اصلا نظری به نفس نداشتن. هر فیلسوفی باشه، چه سهراتی چه غیر سهراتی، گوش اینا رو میپیچونه، میگه آقا این چشم معده، ادراک باید مجرد باشد، مدرک باید مجرد باشد، مدرک باید مجرد باشد، ادراک کار چیه؟ نفسه. خب وقتی کار نفسه، این چشمینه نمیگیم ایش کار است، در حد چیه؟ معده. بله، حال چیزی که اضافه میکنه اینجا شروط ادراکه، برای اینکه این اشراق حضوری نفس از کانال چشم حاصل بشه و نفس مرئیات را ببیند، شرط هم نیاز داره. شرطش چیه؟ همه گفتن، نه فقط سهروردی، بلکه همه فلاسفه، شرطش اینه که اون مرئی ما، یعنی اون جسم و صندلی و میزی که داریم میبینیم، قرب مفرط یا مفرط و بعد مفرط نداشته باشه. بله، قرب مفرط مثل چی؟ شما برمیداری این میز رو میچسبونی به این چشمت، میچسب دیگه، چشم نمیبینه، قرب چیه؟ مفرط. بعد مفرط چیه؟ یه میز رو برداشتی هزاران کیلومتر اونورتر گذاشتی، نمیبینه دیگه، بعد مفرط دارد، یعنی نه خیلی نزدیک باشد نه خیلی دور، این یک شرط. خب پس قرب و بعد مفرط نباید باشه. شرط دوم چیه؟ یا مستنیر باشه، یعنی پای یک نوری در میان باشد، یعنی باید اون شی یا خود منور است، یا بفرم منیر، تعبیر دقیق‌تر، یا خود منیر است یا مستنیر. در چه فرضی منیر است بفرمایید؟ چی باشه؟ مجرد باشه. منیر است وقتی که تجرد، مستنیر است وقتی که مادی باشه. دقت کردین؟ طلب نور میکنه دیگه، چون ذاتش منیر نیست. اون شیء مرئی یا باید منیر باشد، یعنی مجرد، رو مجرد شو مجرد را ببینی، یا باید چی باشد؟ مستنیر باشد، یعنی موجود مادی که نور بهش بتابد. پس اینم شرط دیگه ادراکه. اینا همه علت معد است. اینکه قرب مفرط نباشد، بعد مفرط نباشد، منیر یا مستدیر باشد، این چیه؟ اینا علت معدن، شرط ادراکه. هر چیزی که شرط باشد در اصطلاح فلسفه میشه معد، خیلی ساده. بله؟ اگر شرط باشد میشه علت ناقصه. شرط باشد میشه علت معدنه، یادتون باشه. شطر اصطلاحه. شطر یعنی جزء. شرط همیشه خارج از ماهیته، شطر داخل. مثلا وضو چیه؟ نمازه؟ شرط. رکوع و سجده؟ شطر نمازه. اگر چیزی شطر بود یعنی جزء بود میشه علت ناقصه، ولی اگر شرط بود میشه علت معده. به اصطلاح خوب اینا رو پیوند ایجاد کنید بین فقه و فلسفه، اینا کمک میکنه، ثواب داره. حالا متن رو نگاه کنید. قاعدتون فی المشاهده، مشاهده لما علمت ان الابصار ان الابصار ليس بانتباع صورت المرئيه في العين و ليس بخروج شيء من البصر فليس الا بمقابله المستنير للعين السليمه لا غير. از اونجا که دانستی ابصار دیدگاه طبیعیون و ریاضیون در مورد ابصار درست نیست، لیس بانتباع صورت المرئی فی العین، نظر دارد به دیدگاه طبیعیون. طبیعیون میگفتن که تصویر مرئی یعنی این صندلی منتبع میشود در چشم، این غلطه. و لیس به خروج شیء من البصر، دیدگاه ریاضیون هم درست نیست که میگفتن یه شعاعی از چشم خارج میشود و به شیء مثلا مرئی برخورد میکنه ما میتونیم ببینیم، اینم درست. وقتی اینا رو فهمیدی که این دو درست نیست، و البته این جاهایی که ظاهرا ما حذف کردیم جز طبیعیات بود اونجا بحث کردین ها دقت میکنه، حالا ما توضیح دادیم دیگه. فلیس نتیجه میشه چی؟ نتیجه میشه این که فلیس این ابصار نیست جز به واسطه مقابله یعنی رویارویی رو در روی شیء مستنیر یعنی این صندلی و میز با چشمی که سالمه، نه غیر، غیر این نیست، همینه تعریف، چیز دیگری غیر از این نیست. یعنی یک ابزار که چشم باشد باید سالم باشه، خود شرط هایی خودش میشه گفت یه شرطی است در ادراک. دو، از اون ور هم شی چی باشد؟ مستنیر باشد، چون اگه شما توی فضای تاریک قرار بگیرید چشم سالم هم باشد نمیبینند. و اما الخیال و المصول فی المرایا و سیعتی حالها، اما آینه ها و اون مصول که مرتبه عالم مثاله، این سیعتی حالها که به زودی توضیح خواهیم داد، ایشون نظر شخصیش اینه، مصول که مشخصه در مرتبه عالم مثاله، این مصول برای مثال اینجا، نه اون مصولی که با مرتبه عالم عقل سازگاره ها، مصول افلاطونی بیشتر به چی میخوره؟ به عالم عقل، یعنی تجرد عقلی، نه مثالی، ربطی مثال به رب و نو بفرمایید، چون ما یه بحثی داریم در فلسفه اسلامی به عنوان تعویلات مصول افلاطونی که حکیمزاده در منظومه هم آوردن. بهترین تعویل و تفسیر اینه که ما مصول را برابر با مجردات چی بدانیم؟ عقلی، اونم عقول عرضی، این رب و نو، نه عقول طولی. گرفتی؟ خب ایشون بر این باور است که تصویری که در آینه ها میفتد این آینه در مرتبه مثال مادی نمیدونه ایشون، یعنی آینه رو هم آینه مادی رو اون تصویری که میفتیم مثالی میگه، مادی نیست. و خود مثال هم که در مرتبه مثال میگه، اینو بعدا خواهم گفت که این در مرتبه چی رخ میده؟ مثال. ولی نمیخواد بگه، میخواد بگه ابصار در مرتبه مثال نیست، ابصار در همین مرتبه عالم طبیعته. به دیگر سخن ادراکی که در مرتبه مثاله یا آینه ها که ایشون میگه و در مرتبه مثاله، اینها مرتبه مدرک کجاست؟ عالم مثال. ولی ابصار در ابصار مرتبه مدرک همین عالم طبیعت، رضا گفتیم میگه اشراقی از نفس از کانال چشم به همین موجودات مادی طبیعی میتابد، لذا از نظر سهروردی موجودات مادی میشن مدرک به ذات، مدرک به ذات دیگه، چون لازم حرفش اینه دیگه، که بعد ملاحظه نقد میکنه میگه موجود مادی مدرک به ذات واقع نمیشه بلکه مدرک چیه؟ بلعرض. دقت کردیم؟ و این نقد اساسی ملاحظه، البته ملاحظه 4 تا نقد وارد میکنه، ای اساسی ترینش اینه، چون ما نمیخوام اونا رو بگیم، این اساسیشو گفتم، ریشه ای ترینش، روشنه؟ سیعتی حالوها اینو خواهد گفت. فإن لها خطبا آخر، برای اینها یه داستان دیگری، سخن خطب یعنی سخن، خطب یعنی سخن دیگری است که خواهیم گفت. خطب هم هست و خطب نها، یه خطب داریم جمع مکسر خطبه است، ولی این خطب مفرده، خطب یعنی فرهنگ لغت مراجعه کنید خطب نیست، با خطبه اشتباه نیست، خطب خطب جمعش، بله، البته خطبه را میگن جمعش خطبه، جمع خط میشه اخطاب بر اساس آنچه که در فرهنگ لغت آمده، اینا با هم فرق داره. و حاصل المقابله یرجع الى عدم الحجاب بین الباصر و المبصر، حاصل مقابله چیه؟ حاصل رویارویی چیه؟ به دیگر سخن آقا رویارویی یعنی چی؟ خلاصش کن، یعنی چی حاصل المقابله؟ یعنی مقابله چگونه حاصل میشود؟ برمیگرده به چی؟ به این که حجابی بین باصر و مبصر نباشد، بین عضو باصر که چشمه و این میز و صندلی که مبصر است حجابی نباشد. حجابی نباشه یعنی چی؟ یعنی قرب و بعد مفرط نباشد. فإن القرب بدی، فإن توضیح اون قبلیه، تفسیر فإن، این اصطلاح هم بهش میگن مستأنفه تعلیلیه، علت رو بیان میکنه، زیرا فان القرب المفرطه انما يمنع الرؤيه لان الاستناره او النوريه شرط للمرئي فلا بد من النورين. همانا قرب مفرط مانع از رؤیت میشود، چرا؟ چون مستنیر بودن یا منیر بودن شرط برای دیدن مرئی است. برای اینکه مرئی دیده شود یا باید مستنیر باشه یعنی نور بهش بتابد، یا باید منیر باشه یعنی نور از خودش داشته باشد. به دیگر سخن شیء مرئی به حسر عقلی یا نور را از خود دارد یا از بیرون خود. اگه از خود داشته باشد بهش چی میگن؟ منیر. از بیرون مستنیر. خب پس چرا قرب مفرط حجاب است؟ چون شرط منیر بودن یا مستنیر بودن در قرب مفرط منتفی است. قرب مفرط به چسبونی دیگه اون نوره نیست، یعنی نوره به چش نمیرسه، به چشم نور نمیرسه دیگه. حالا بخواد مستنیر باشد منیر باشد فهمه مرئی ما. فلا بد من النورین، پس باید یکی از این دو نور یا دو تا نور باشد، یک نور باصر دو نور مبصر، یه نوری که به چشم بتابد یه نوری که در اون شیء بر شیء مرئی بتابد، هر دو باید باشد. دقت میکنید؟ یعنی منتها نوری، البته ایشون طبق مبناشو باید اینجوری بگید، نوری که از چشم میتابد میشه نور باصر، نوری که بر شیء مرئی میتابد میشه نور مبصر. طبق بقیشون میشه دیگه، درسته؟ بله. یعنی طبیعیون رو بگید باید بگید که در هر دو میتابد به چشم. ببین طبیعیون میگن نور هم به این میتابد به چشم میتابد، در چشم میتابد. ولی وقتی میگیم ریاضیون میگن از چشم میتابد، سهروردی هم میگه از چشم میتابد. خب فرقشون چیه؟ فرقش این که اون ریاضیون نقش نفس رو نادیده میگیرن، بله فاعل میشه اولا و به ذات فاعل میشه خود چشم، ولی چی؟ سهروردی نفس رو فاعل به ذات میداند، چشم میشه چی؟ ابزار، کانال. والجفن لدى الغموز لا تتصور استنارته بالانوار الخارجه. جفن یعنی چی؟ یعنی پلک. میگه پلک وقتی که خشک باشد تصور نمیشه که مستنیر باشه به واسطه انوار خارجی. چرا؟ این چرا میگه؟ میگه چشم پلک وقتی میاد رو چشم، شما پلکو میبینی؟ بله پلکو نه نمیبینید. چرا؟ چون قربه مفرط داره. یعنی پلک رو مثال میزنه برای قرب مفرط. حالا شما پلک نگو، یه سکه بگو بچسبونی، هر نمی کنی میزو بردار بچسبون بچشم. حالا چون پلک بهترین، نه در واقع ساده ترین مثال، پلکو مثال میزنه. خب چون قرب مفرط دارد پلک، لذا انوار خارجی نمیتونن اینو مستنیرش بکنن. ممکنه کسی بگه آقا شما مگه نمیگید مستنیر بودن شرط مرئی بودنه؟ میگه خب پلکو مستنیرش میکنیم دیگه. میگه بابا پلک از بس قرب مفرط دارد قابلیت مستنیر شدن را بفرمایید ندارد، لذا نمیتونه با انوار خارجی مستنیر بشه که شما ببینیش. چون قرب مفرط وقتی میگی یعنی قابلیت، بعد مفرط هم قابلیت استناره رو چی ندارد. دقت کردین؟ چیزی که قرب مفرط داشته باشه یا بعد مفرط نمیتواند مستنیر باشد، لذا نمیتواند مرئی واقع شود. پس شما دو مدل میتونید تعبیر کنید، یکی این که چرا مرئی واقع نمیشه، یک صرف همین قرب مفرط دارد بعد مفرط. خب این حرف دقیقه خوبه، ولی اگر بخوای عدد حرف بزنی اینجوری باید بگی چرا مرئی واقع نمیشه؟ چون قرب مفرط و بعد مفرط دارد. حالا خب داشته باشه، میگم بگه قرب مفرط و بعد مفرط سبب میشه که این مستنیر نشود، وقتی مستنیر نشود مرئی هم نخواهد شد. اینجوری میخواد بگه، گرفتی این چرا حرف میزنه؟ ولیس لنور البصر من القوه النوريه ما ينوره فلا يرى لعدم الاستناره. میگه برای نور، حالا ممکنه کسی بگه که آقا این پلکی که شما دارید میگید به واسطه انوار خارجی مستنیر نمیشه، قبول، به واسطه خود چشم مستنیر بشه. چشم نوری دارد، ببین چشم نوری دارد، آنچه که ریاضیون میگن ها، نوری دارد مال خود چشمه. خب این که منیره دیگه، چشم منیره، پلک هم که میذاری روش خب چون نور دارد در ذات خودش، اینو مستنیرش بکنه دیده بشه. ایشون میگه که بصر هم نور، ولیس لنور البصر من القوه، بصر هم نور اگر داشته باشه نورش انقدر قوی نیست که بتواند پلک را منور بکند. دقت کردین چی میخواد بگه؟ میخواد بگه اگرم نوری باشه برای بصر، انقدر قوی نیست که پلک را چی بکنه؟ منور، نورانی بکنه تا شرط استناره تحقق پیدا بکنه و رؤیت حاصل بشه. گرفتین؟ ببینید از این عبارت سهروردی معلوم میشه که ایشون هم برای باصر قوه باصر چی قائله؟ نور. منتها نمیست ریاضی رو توضیح دادم دیگه، نوری که به واسطه چی گرفته؟ از چی گرفته؟ از نفس گرفته. دقت میکنی؟ و کذا کل قرب مفرطن، و همچنین هر قرب مفرط دیگری همینطوریه، فرق نمیکنه. حالا ما پلک رو مثال زدیم، فقط تو پلک نه، هر قرب مفرطی، شما سکرم پلک نزن، سکر رو بچسبون به شبکیه چشم، میبینی؟ نمیشه دیگه. والبعد المفرد في حكم الحجاب لقدله المقابله، بعد مفرد هم در حکم چیه؟ حجابه. چرا؟ چون رو در روی کمه، یعنی مقابله حاصل نشده دیگه، با فاصله زیاد باشه میتونیم بگیم این در برابر منه، رو به روی منه، مقابل منه، میتونم بگم رو در روی حاصل نشده، لذا شرط رؤیت و مرئی واقع شدن تحقق پیدا نکرده، ابصار هم تحقق پیدا نخواهد کرد. فالمستنیر و او نور کل ما کان اقرب کان اولا بالمشاهده. نتیجه کلی چی میشه؟ میفرماید مستنیر یا نور هر زمان که اقرب باشد، یعنی چی؟ یعنی قرب مفرط و بفرمایید بعد مفرط نداشته باشد، کان اولا بالمشاهده، سزاوار مشاهده خواهد شد، البته مشروط به شرط ما بقیه نورن او مستنیر، تا زمانی که یا منیر باشد یا مستنیر باشد، یا خودش نور از خودش باشد یا از بیرون خودش، این شرطشه. این جنبندی کلی بود.